مهمانی داریم، آقای مهداد نامدار روانشناس هستن. از دیدگاه ایشون و از منظر ایشون این مطالب رو دنبال میکنیم. آقای نامدار سلام، روزتون بخیر.
سلام، شما هم خوش.
و همینطور سپاس. به عنوان یک روانشناس بحث مصرف دخانیات رو داریم، شما چه نگاهی دارید نسبت به سن مصرف دخانیات و نوع دخانیات؟ دیدگاهتون رو بفرمایید با پرسش های من و شنوندگانم.
آره، موافقم که نسل جدید خیلی فضا رو بازتر عمل کردن و خیلی سریعتر وارد این فضا شدن. بذار قبل از این که اصلا یک مطلب کلی در این مورد رو بگم، ما چون قبلا یک حرمتی قائل می شدن به نزد خانواده، اون چیزایی که تابو بود و انجام نمی دادن. فقط این بحث ما از اون تابو شکستن افتاده و یه چیز عادی شده، و چون فرایند وقتی عادی میشه داستانمون عوض میشه. افراد زیر معمولا 18 سال، حالا تو 14 سال، 15 سال، 16 سال اگر نیکوتین اضافه وارد بدنشون بشه، ساختار مغزشون چون هنوز تکامل پیدا نکرده احتمال وابستگیشون بالای به این مواد. یه بحث کشیدن در واقع سیگار از یه وقت بحث پزشکیش هست. حالا از جنبه روانی ما میگیم که معمولا تو اون سن پایین تر وقتی وارد چون این فضای اعتیاد آوری میشند، قدرت در واقع کنار گذاشتن از دست میدن. شما تو صحبتتون داشتید یک چیزی رو میگفتید برام جالب بود که حالا اگر سیگار داخلی باشه مثلا کمتر ضرر داره، سیگار خارجی باشه ضررش بیشتره. مثلا کلن اصل قضیه دوچار اشکاله، یعنی آیا حتی دخانیات باید مصرف بشه یا نه؟
آقای نامدار، در خیلی سالهای پیش، البته من چون الان سیگار نمی کشم و بسای سیگار رو نمی بینم، نمی دونم روش این نوشته وجود داره یا نداره، ولی در گذشته یادم هست که کسانی که در کنار من بودن و سیگار می کشیدن، من بسای سیگارشون رو برمی داشتم نگاه می کردم، همه نوع سیگاری رو، حتی سیگارهایی که خارج وارد می شد به صورت رسمی و تو دخانیات ایران دو مرتبه یا بسته بندی می شد یا یک بچه هست بیروش می زدن، روش نوشته بود که هر نوع سیگار، مصرف هر نوع سیگار برای تندرستی زیان آور است. روی تمام سیگارها نوشته می شد. این که من عرض کردم بعضی از سیگارهای داخلی، این یه دیدگاه علمی بود که بعضی از کارشناسان داده بودن که سیگارهایی که به صورت قاچاق وارد میشه چون مبنای درستی نداره بسیار مضرتر هستن از سیگارهایی که در داخل کشور داره تولید میشه.
موافقم که
این یک نظر علمی کارشناسی بود.
بله، موافقم که احتمال چون این خطری موجوده، ولی این شایبه رو درست میکنه بین افراد که مثلا پس میشه سیگار داخلی رو کشید. مشکل همینه که سیگار داخلی هم همون اندازه خطرناکه. حالا بین شما بد و بدتر میگید اون که خیلی بدتر. درست، من اصل قضیه رو تو حوزه روانشناسی میخوام بررسی کنم.
حتما.
آره، تو ببینیم وقتی میگیم نسل جوان هم درگیر این داستان شدن، به دلیل اینه که توجیهاشون عجیبه. توجیه میکنن که ما تفریح دیگه نداریم و با این تفریح میکنیم. این برای ما جای سواله که مثلا دخانیات چه نوع تفریح محسوب میشه و چرا این آموزش داده نشده و یا چگونه اینو به سمت تفریح میبرن و دیدگاه تفریحی بهش پیدا میکنن. خب اگر بحث تفریح مطرح بشه دیگه مذراتو شما هر چقدر بگیدم اثرگذار در یک جوان نخواهد بود.
آی نامدار، اتفاقا برای ما پیامک الان ارسال کردن که پدر بزرگ من هم سیگار میکشید، بعد از اون پدرم کشید و من هم میکشم. خب بلد. اگر که مثلا بده یا نباید بکشیم، چرا پدر بزرگ من کشید مثلا 80-90 سال هم عمر کرد و بعد پدرم و بعد الان من؟ خب این رو چگونه به این جوانها پاسخ بدیم؟
آره، این اولا که یه دیدگاهیه که همیشه تو استثناءات موجوده. مثلا من دیدم تو فضای مجازی وقتی میبینم مثلا یک کلیپای درست شده بود که خود منم ارسال شده بود، به معنای این که مثلا فلان ورزشکار در سن مثلا 50 سالگی فوت کرد، فلان آدم معروفه مثلا که خیلی حرفه‌ای کار میکرد در سن فلان بود، ولی کسی که مثلا سیگار میکشید در سن 90 سالگی فوت کرد. ببینید، ما داریم از یک مسئله صحبت میکنیم که کاملا واضحه. اولا که سیستم همطور که شما میگید دخانیات ما الان داره به سمت صنعتی میره، یعنی از اون حالت سنتی بودن خودش هم داره فاصله میگیره. دو اینه که وقتی ما الان مثلا از چیزای صنعتی صحبت میکنیم، تکنولوژی قوی تری صحبت میکنیم، الان ویپ ها دست جوان ها هست، الان به راحتی مثلا سیگار رو تبدیل کردن به الکترونیکش و اصلا متوجه نمیشن که دارن چی کار میکنن، فقط به صرف لحظه رو بگذرونن دارن کار میکنن، باید اینو آگاه بشن. بله ما میگیم که نمیتونیم انکار بکنیم که تمامی اونهایی که میرن به سمت سیگار در مرحله اول فکر میکنن که حالا اگر مثلا بزرگ شدن، فکر میکنن که یه موفقیتی کسب کردن، فکر میکنن که آرام شدن، فکر میکنن که به یک نتیجه‌ای رسیدن. این قسمتی که باید آگاه کنیم که دلایل سیگار کشیدن چیه. اگر باشه اون میگه من پدر بزرگم سیگار میکشیده، خب چه میکرده با این سیگار؟ آیا راضی بوده؟ من فکر نمی کنم هیچ کس رو پیدا کنیم که بگه مثلا من یه دخانیات رو استفاده میکنم و راضی ام از این موضوع، بلکه به نوعی احساس نارضایتی داره ولی راهی دیگه پیدا نمیکنه. بین اعتیاد و آن چیزی که به نام تفریح موجوده و اشتباه اکثر جوان هم هست اینه که ازشون بپرسیم میتوانی مثلا 20 روز بدون حضور اون مسئله بگردی؟ میبینیم که اکثرا حرف آره رو میزنن اما عمل آره رو ندارن.
آقای نامدار، یکی از پرسش هایی که همیشه برای من مطرح هست اینه که چرا دود، چرا تمایل به دود وجود داره؟
خب این یه بود روانیه. ببینید خود دود اثر اصلی رو نداره، ما یه مکانیسم فردی داریم که مثلا ببینید دود نمیتونه اثر بذاره. شما اگر صرف دود رو بدید، مثلا چرا دود ماشین مثلا اثر مثبت نمیذاره، چرا دود مثلا نمیدونم چوب اثر مثبت رو نمیذاره؟ این حسیه که ایجاد شده. اولا که نیکوتین اثرگذار در بدن، شما از بحث پزشکیش اگه نگاه کنید الان هم تمام مثلا در کشورهای دیگه دارن تلاش میکنن که با نیکوتینش کاری نداشته باشن، با بخش مثلا سوزندگی و دودی که مثلا ناشی از سیگار میاد، از اون کاغذی که میاد، اونو جلوشو بگیرن که اثرات بزیه داره. آن چیزی که ما تو حوزه روانی میگیم آدم ها وابسته میشن به اون، حسش وابسته میشن به اون، نیکوتینش وابسته میشن به اون، بخشی وابسته میشن که احساس میکنن بزرگ شدن، احساس میکنن با این روش میتونن خودشون رو آروم بکنن.
به نوعی یک جست، یه فیگور، یک نوع ارائه خوده، یه نوع جلوه‌گری برای خود هست. منظورتون اینه؟
از اعتماد به نفس پایین میاد دیگه. ببین مثلا وقتی شما میگید در جمعی نشستید 20 تا جوان هست و 20 تا جوان شروع میکنن به مثلا سیگار کشیدن، به هم دیگه داره یکی بگه نمیکشم، احساس منفی میشه اصلا اون جوان اون تو. یعنی اون جوان مجبور میشه در بُعد اجتماعی در یک فشار روانی قرار بگیره و اونم وارد چنین فضایی بشه. خب اگر این احساس لذت به من بده، فکر میکنم پس این جمع میتونن لذت بخش عمل بکنن، با اون برایان میشه لذت
ایجاد. جناب نامدار به نکته قابل توجهی اشاره کردید، بحث تاثیرپذیری محیط که یکی از اصول روانشناسی هست که در یک محیطی وقتی یک عده یک کاری میکنن اگر اعتماد به نفس ضعیف باشه میتونه تاثیر رو افراد دیگه بذاره. الان برای ما پیامک های متعددی داره میاد در همین زمینه که میگن که متاسفانه تمام فیلم ها پر شده از سیگار کشیدن هنرپیشه ها و یا تو بیمارستان ها که میریم دکترها و کادر پزشکی اینها در یه فرصتی میان خارج از اتاق و سیگار میکشن. چگونه است؟ چجوری باید با این موارد برخورد کرد؟
اولا که سخت میشه وقتی جامعه داره اشتباه مسیرشو میره، آموزش لازم داده نمیشه. اشتباهی که بشه یک مسیر رو راحت تنظیم کرد برای یک نوجوانی که اونم با اون افکار قوی که فکر میکنه باید هر چیزی پشتش ادله شو به ما بگی، اون وقت ادله های اشتباه میشن همین داستانی که مطرح میکنن، مثلا چرا فلان دکتر این کارو کرد، چرا فلان فرد مثلا این کار رو میکنه، پس حتما خوبه که این کار میکنه. ببینید ضعف ضعفه، چه من پزشک این کارو بکنم، چه من روانشناس این کارو بکنم، چه من نوجوان این کارو بکنم، یک بخش ضعیف است. وقتی ما میگیم مثلا اگر 20 نفر یه جا خلاف رفتن از توی این راه که راحت‌تر بهش برسن، اون وقت 21 نفرم بگه این پس درسته منم این راه رو برم، این یک ضعفه. وقتی ضعف داریم دیگه ما در واقع یک محیط اجتماعی تونسته به ما کمک بکنه که ما اشتباه رو به صورت درست برداشت بکنیم. پس می‌بینیم که آموزش‌های ما ضعیفه. یکی از آموزش‌های مهم ما آموزش پرورشی که متأسفانه اصلاً در این مورد کاربردی نیست و کار نمی‌کنه، چون اصلا بلد نیست که در این محیط روانی در مورد مثلا مواد مخدر از کودکی با بچه‌ها صحبت بکنه، به معنای حذف نه، به معنای روشن کردن فکر. من میگم من با جوانای زیادی کار کردم، وقتی براشون توضیح میدم که اثر روانی یک سیگار کشیدن و یا تو جمع قرار گرفتن و قدرت نگفتن چگونه است، آنها به خودشون میان. تا پس این فردیه. ما میگیم اینو کاش که مثلا تو محیط شما که شما دستتون بازتره یه وقتی بشینیم مثلا در این مورد صحبت کنیم، چگونه میشود یک جمع نگفت، چگونه میشود رو اعتماد به نفس خودم کار بکنم، چگونه میدونم یک کاری رو که احساس کردم اشتباهه دوباره تکرارش نکنم، این باور رو داشته باشم که این اشتباه است. ولی اگر کسی فکر بکنه این کار خوبه، یک مسئله عقبه، یعنی دانشش نسبت به این مسئله ضعیفه، چون دانش لازم و نداره با بینش اشتباه میره اون فرایند رو شروع میره و همین دلیل فکر میکنه کار درستی داره انجام میده.
یه نکته که الان دوستان دارن مطرح میکنن بس فروشگاهی است که مجوز میگیرن از اتحادیهشون به عنوان فروش لوازم دودزا، حتی روش زده گالری دود، نمایشگاه انواع دود، دود فروشی.
من متاسفم اگه همچین چیزی باشه، خیلی متاسفم.
خب تو خیلی از خیابونها شما مواجه هستید با اینکه انواع و اقسام توتونها، تنباکوهای گوناگون، قلیودهای متعدد، نوع زغالهای مختلف و اینها رو دارن میفروشن و اینها مجوز کسب و کار دارن به این صورت. خب این رو چگونه و از چه کانال و از چه طریقی باید دنبال کرد؟
آره من میگم حالا که اون مسائل اجتماعی شد در واقع مباحث در واقع مربوط به مدیریتیش بماند، چون اصلا نمیدونم کدوم ارگان باید جلوی این مسیر رو بگیره و چگونه بگیره، اما ما میتونیم خانواده و سطوح در واقع علمی و اون بخش آموزشی که خاطر آموزش داره بتونن این آموزش بدن. ببین خیلی چیزا میتونه باشه بد باشه ولی افراد به طرفش نرن. موضوع اینه که وقتی یک چیزی اپیدمی میشه اون میشه از حالت خاصش میفته. مشکل ما الان اینجاست که دست هر کسی سیگار است، دست هر کسی ویپ است، دست هر کسی این مواد دودزا است، خیلی اون شده اصلا رو سفره ها، رو خونه ها، تو همه جا موجوده و افراد دارن خیلی عادی ازش استفاده میکنن و اون سنگینی و اون بخش بدی که تو ذهن افراد بود شکسته و عادی شده و یک جوان هم که عادی میبینه این احساس رو میکنه. این کار کاریه که من تفریح باش میکنم و لذت میبرم و اصل لذت رو برای خودش داره. همه جوان ها هم این اصل لذت براشون اولویت داره. ما باید این رو درست کنیم برای جوان ها. من مطمئنم اون جوان ضعیفی که حتی از در واقع احساس درستی هم با این موضوع برخورد نداره، باش درست برخورد کنیم تو حوزه فکر، به راحتی میتونه تشخیص بده که کجا گرفتار شده تو این داستان و کجا میتونه خودشو بکشه کنار. اما اگه این کارو نکنیم فکر میکنم راه دیگه ای نداره. من با یک جوانی یه مشاوری داشتم، گفت من که پدر مادرم به من اجازه هیچ کاری نمیدن، من فقط تنها کاری که میدونم بکنم باهاشون لجبازی کنم، اینطوری خودمو آروم کنم. پس فکرش اینه که با این وضعیت خودشو آروم میکنه و با این وضعیت داره حال خودشو خوب میکنه و اگر این احساس بهش دست بده هیچ کسی نمیتونه بهش کمک کنه.
شما آقای نامدار اشاره کردیم به سیگارهای الکترونیکی که الان دخانیات ایران داره به صورت صنعتی اینها رو تولید میکنه یا حالا از خارج از کشور به صورت قاچاق وارد میشه. بعضی از شنوندگان ما پرسیدن که کدوم یک بهتره یا کدوم یک ضررش بیشتره، این رو پرسیدن.
من که تو حوزه تایید نمیتونم تایید یاد بدم، ولی وقتی من اطلاعات علمی اینا رو میریم مطالعه میکنیم، اثرات زیانبار این الکترونیک حتی مثلا تو استرالیا به طور کامل قطع کردن برای زیر 18 سال، به طور کامل هر کسی جرم محسوب میشه اگر به هر دلیلی تو هر خانواده این استفاده بشه، حتی برای خانواده جرم محسوب میشه. در خیلی از کشور در خود امریکا این یه جورای جمع داره میشه، اما به سمت سوی میرن که اگر کسی مثلا حالا گرفتار نیکوتین شده یا درگیر یک بخش روانی اعتیاد به دخانیات شده، دارن سعی میکنن مثلا مسیر بهتری رو بزنن، از سیگارهایی استفاده بکنن که اثرات کمتری رو منفی میده. ولی وقتی ما میگیم دارن تلاش میکنن، دارن تلاش میکنن اثرات منفی رو کم بکنن، نمیخوان مثبتش کنن، دارن اثرات منفی رو زیانشون رو کم میکنن. یعنی من 100 تا مثلا زیان منفی برای من داشت، داریم تلاش میکنیم مثلا برسونیم به 50 تا منفی، این همه تلاش تازه میرسونه به اون حد. پس اینایی که اصلا هیچ تلاشی نکردن، بلکه نشان از این میده که خود اون کشورهای متوجه شدن دارن حذفش میکنن. ما کشوری نیستیم که علمی بریم تحقیق کنیم، بریم بررسی کنیم و بگیم این خیلی ضرر داره، حالا به همین دلیل نباید ورود بدیم، چون بخش ما بخش در واقع خیلی علمی به این مسئله نگاه نکرده، فقط در اساس اقتصاد نگاه کرده. خوبه از اون کشور چین باید وارد بشه، پس چون چین داره اینو وارد میکنه بذار اینجا فروش بره، ولی اصلا به اثرات زیانبارش، به اثرات منفیش برای نوجوان فکر نکردیم، یا برای یک جوان فکر نکردیم، برای یک بزرگسال فکر نکردیم. من مقاله‌ای که خوندم هم در این زمینه بیش از اندازه آن چیزی که در داخل هست اینا اثر زیانبار دارن. حتی برای نسل آینده میگن، برای بخشی که من مطالعهش کردم حتی میتونه تغییرات ژنتیکی ایجاد بکنه برای نازایی.